فصل سوم، کنترل بیرونی، عادت ویرانگر زندگی‌های زناشویی. رابطه زناشویی به طور طبیعی سرچشمه اصلی ناخشنودی ما محسوب می‌شود. هیچ رابطه دیگری در زندگی بشر نمی‌تواند مانند ازدواج دو انسان بالغ را که ممکن است شناخت بسیار کمی از یکدیگر داشته باشند برای یک عمر به هم زنجیر کند. هرچند این واقعیت نیز وجود دارد که این دو نفر از دو جنس مخالفند و به لحاظ جسمی برای یکدیگر جذابیت دارند. بسیاری از زنان و مردانی که پیش از ازدواج با یکدیگر زندگی می‌کنند، پس از مدتی یک یا هر دو به این نتیجه می‌رسند که به ازدواج و به با هم ماندن گرایشی ندارند. استدلالشان هم این است که نمی‌خواهیم خود را به یک رابطه تعهد آور محدود کنیم. اما بسیاری از این زوج‌ها نیز به یکدیگر بیشتر علاقمند می‌شوند و با هم ازدواج می‌کنند. ولی به مرور به جایی می‌رسند که شریل برای من توضیح داد. بنابراین حتی با هم زندگی کردن هم می‌تواند دو نفر را آماده رابطه تعهد آوری به نام ازدواج کند. ازدواج بیش از هر رابطه انسانی دیگری طرفین را پایبند می کند و در این رابطه طرفین حق اشتباه کردن کمتری دارند. آنچه افراد باید پیش از ازدواج بدانند این است که ازدواج موضوعی نیست که همه از آن شناخت درستی داشته باشند. مهارت اداره آن را نیز در هیچ کجا نیاموختند. بسیاری از افراد زمانی زندگی مشترک خود را شروع می کنند که نمی دانند ازدواج یعنی قدم گذاشتن در یک کار مشترک، کاری که جزئیات انجام و شیوه برخورد با مسائل و مشکلات احتمالی حین آن هیچ جا مکتوب نشده است و به صورت نوشتاری در اختیار کسی قرار نمی گیرد. به همین خاطر این کتاب شیوه های کسب آمادگی برای شروع و ادامه رضایتمند زندگی مشترک را با شما در میان می گذارد. زمانی که شرید و لاری با هم تصمیم به ازدواج گرفتند، عاشق هم بودند و رابطه جنسی آنها تازه شروع شده بود و احساس می کردند تا کنون اینقدر در زندگی احساس رضایت و خوشنودی نکردند. آنها هیچگاه تصور هم نمی کردند که بعد از 10 سال خود را در رابطه ساکن و ملال آور همچون مردابی بی حرکت ببینند و هیچ راه برون شدی نتوانند پیدا کنند. لاری و شریل به خاطر منافع دیگری که زندگی مشترک برایشان داشته است تا کنون در کنار هم باقی ماندند. و شاید هم چون نمی‌خواهند با واقعیت تلخ و رنج‌آور طلاق روبرو شوند، همچنان در کنار هم باقی بمانند. البته شریل و لاری تنها موارد استثنایی نیستند. افراد بسیار زیادی در شرایطی همانند آنها زندگی می‌کنند. حفظ رابطه زناشویی رضایتمند از نگهداری و حفظ تمام رابطه‌های دیگر دشوارتر است. تقریباً بیشتر از نیمی از افرادی که ازدواج می‌کنند می‌توانند زندگی زناشویی خود را برای تمام عمر حفظ کنند و از میان آنها افرادی که بتوانند زندگی زناشویی رضایتمندی را برای تمام عمر داشته باشند بسیار اندکند. در بین تمامی رابطه‌های انسانی، زندگی زناشویی طولانی مدت و رضایتمند کمیاب ترین نوع رابطه است و به آسانی به دست نمی آید. همانطور که لاری و شریل از ما کمک خواستند، زوجهای زیادی هستند که از رابطه زناشویی خود ناخشنودند و وقت خود را صرف یافتن راهی برای بازسازی و حفظ زندگی مشترک خود کرده و در این راه به متخصصان مختلف و حتی به فالبین ها هم مراجعه می کنند. اما بیشتر این راه‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد، چرا که آنها به دنبال راهی می‌گردند که طرف مقابل خود را تغییر دهند و او را اصلاح کنند و نه اینکه در خود تغییری ایجاد کنند. متخصصان بسیار کمی به موضوعی که ما در این کتاب می‌پردازیم توجه می‌کنند. در هر رابطه‌ای با هر نوع و شکلی هر کسی فقط میتواند خودش را تغییر دهد و نه هیچ کس دیگر را. ناکامی لاری و شریل و زوجهای دیگر در زندگی زناشوییشان بیش از هر علت دیگر به سنتی برمیگردد که من آن را کنترل بیرونی مینامم و متاسفانه افرادی که از این سنت پیروی میکنند کم نیستند. به نظر ما 99.99% مردم جهان به خاطر به کارگیری عادت کنترل بیرونی در کنار آمدن با دیگران دچار مشکل می شوند. استفاده از این عادت و رفتار سنتی منحصر به زندگی زناشویی نیست، بلکه خود را در زندگی زناشویی شدیدتر نشان می دهد. فرض اصلی کنترل بیرونی این است که اگر من احساس ناخشنودی می کنم، خود من مسئول این احساس نیستم، بلکه دیگران و رویدادها و عوامل خارج از کنترل من آن را در من ایجاد کرده و آنها مقصرند. و یا دست خودم نیست، بلکه مغز من به لحاظ ساختاری یا شیمیایی به گونه ای است که بدون آن که من بخواهم این مشکل را برای من ایجاد می کند. در این فرض هرگز شیوه انتخاب اعمال ما توسط خود ما علت ناخشنودی ما محسوب نمی شود. افرادی که از زندگی زناشویی خود ناخشنودند با توسل به روانشناسی کنترل بیرونی معتقدند که من تقصیری ندارم، همسرم عامل تمام این ناخشنودی هاست و من وظیفه خود می دانم که برای تغییر و اصلاح رفتارهای او هر کاری که بتوانم انجام دهم، حتی اگر به قیمت جان او تمام شود. برای انجام این وظیفه، یعنی تغییر دادن طرف مقابل، معمولاً از یک سری رفتارهای کلیشه‌ای استفاده می کنیم که من این رفتارها را 7 رفتار مخرب کنترل بیرونی می نامم. به این خاطر می گویم کلیشه‌ای اند که تقریبا همه ما به طور مدام و هر روز این رفتارها را در رابطه با دیگران تکرار می کنیم، بدون آنکه فکر کنیم این رفتارها تا چه میزان عامل ناخشنودی خودمان و دیگران بوده و هستند. این رفتارهای مخرب عبارتند از 1. انتقاد یا عیب‌جویی کردن، 2. سرزنش کردن، 3. شکوه و شکایت کردن، 4. غرغر کردن، 5. تهدید کردن، 6. تنبیه کردن، 7. باجدهی برای کنترل کردن دیگری. از این رو این عادات را مخرب می دانم که اگر برای مدت طولانی اعمال شوند، زندگی های زناشویی بسیاری را از بین می برد. در فصل 5 این کتاب این عادات را به طور مبسوط توضیح خواهم داد. ممکن است زوجی در مراودات خود هر روز از این عادات استفاده کنند، ولی با این حال کارشان هم به طلاق کشیده نشود، اما مطمئنن شرایط زندگی مشترکشان همانند وضعیت شریل و لاری خواهد بود. شاید اگر از ما بخواهند تلاش کنیم تا برای یک روز این عادات را در مراوده و تعاملات خود با دیگران به کار نگیریم، کار غیر ممکنی به نظر برسد و واقعا هم کار سختی است، چرا که در موقعیتی که ما غالبا از آنها استفاده می کنیم، همان گونه که لاری در مورد شریل توضیح داد، خودداری از انجام آن و پرداختن به کار دیگری تقریبا غیر ممکن می نماید. از این رو در چنین شرایطی برای دریافت کمک دست یاری به سوی دوستان یا حتی متخصصان دراز می کنیم. اما متاسفانه خود آنها هم پیرو سنت کنترل بیرونی اند و توصیه هایی که می کنند ما را در آنچه باور داشته ایم مصرتر می کنند. این باور که همسر من فرد مناسب من نیست و اگر بخواهم به زندگی مشترکم با او ادامه دهم، باید او تغییر کند تا زندگی زناشویی رضایتمندی داشته باشیم. و از آنجا که در این دیدگاه عامل اصلی مشکل ما همواره طرف مقابل است و نه خود ما، هیچ گونه تلاشی برای تغییر خودمان انجام نمی دهیم. از این رو ناخشنودی و ناراحتی های ما نه تنها کاهش نمی یابند، بلکه غالبا شدیدتر هم می شوند. در حالی که برای به وجود آوردن تغییرات لازم و ساختن یک زندگی مشترک خوشنود و بالنده، باید علاوه بر چیزهایی که اکنون می‌دانیم، چیزهای زیادی درباره خودمان و روانشناسی کنترل بیرونی بیاموزیم. من و همسرم در ارتباط با این موضوع نظریه جدیدی ارائه کرده ایم به نام تئوری انتخاب، و شما می توانید آن را نه تنها در زندگی مشترکتان، بلکه در تمام جنبه های زندگیتان به کار گیرید و آن را جایگزین عرف و سنت رایج و مخرب روانشناسی کنترل بیرونی نمایید که همکنون بر رفتار شما حاکم است. به این روانشناسی نوین تئوری انتخاب می گوییم، چون به ما می آموزد که تمامی کارهایی که انجام می دهیم و همه احساساتی که تجربه می کنیم، از جمله همین احساس ناخشنودی یا بدبختی در زندگی مشترک، محصول انتخاب خود ماست. بنابراین اگر می خواهیم احساس بهتری را تجربه کنیم، باید شیوه و سبک زندگیمان را تغییر دهیم. در اغلب موارد این کار یعنی برای رفع مشکل احتمالی با دیگران باید به رفتارهای خودمان بیشتر توجه کنیم. به عنوان مثال اگر من جای لاری بودم به خودم می گفتم اول باید به رفتارهای خودم با شریل دقت کنم تا مطمئن شوم در برخورد با او از روانشناسی کنترل بیرونی استفاده نمی کنم. و سپس از انجام هر کاری که ما را بیشتر از هم دور می کند خودداری می کردم. در واقع سعی می کردم هرچه از دستم برمی آید انجام دهم تا به هم نزدیکتر شویم. برای این کار باید به جای روانشناسی کنترل بیرونی تئوری انتخاب که روانشناسی کنترل درونی است را در تمام اعمال و گفتارم به کار گیرم. و چنانچه من به جای شریل بودم دقیقاً همین کار را در رابطه با لاری انجام می دادم. اگر فقط یکی از طرفین دست از روانشناسی کنترل بیرونی بردارد و آن دیگری همچنان آن را به کار گیرد، پیشرفت چندانی به دست نخواهند آورد. بلکه قدرت واقعی این اقدام زمانی بهتر خود را نشان می دهد که طرفین هر دو در این مسیر گام بردارند. به غیر از رابطه خانوادگی بسیار خوب و علاوه بر زندگی زناشویی، تنها رابطه نزدیک و صمیمی که در بزرگسالی از آن برخورداریم، رابطه با دوستان قدیمی است. نکته بسیار جالب این است که در میان این دو نوع احساس تعلق و پیوند، ازدواج رابطه ای است که کمتر از دوستی‌های قدیمی با موفقیت و رضایتمندی همراه می‌شود. اگر توجه کنیم متوجه می شویم که پایداری دوستی های طولانی مدت معمولا موفقیت آمیزتر از ازدواج است. ما دلیل این تفاوت را در بکارگیری کنترل بیرونی می دانیم. کنترل بیرونی در زندگی های زناشویی بسیار بیشتر از رابطه های دیگر بکار گرفته می شود. در حالی که در دوستی‌های بلند مدت هرگز از کنترل بیرونی استفاده نمی‌کنیم. در واقع دوستی‌های بلند مدت تنها رابطه انسانی است که در آن بدون آن که بدانیم از همان آغاز شروع دوستی تئوری انتخاب را به کار می‌گیریم. به کارگیری هرچه بیشتر تئوری انتخاب باعث تقویت دوستی می‌شود. و به همین دلیل است که رابطه‌های دوستی بلند مدت‌تر و پایدارتر از دیگر روابط انسانی است. غالباً از زوج‌های ناخشنودی که به من مراجعه می‌کنند می‌پرسم چرا آنگونه که با همسرتان رفتار می‌کنید با دوستانتان رفتار نمی‌کنید؟ و تقریباً همیشه با یک پاسخ یکسان روبرو می‌شوم. آنها می‌گویند اگر با دوستانم اینگونه رفتار کنم، آنها را از دست خواهم داد. این نکته به افرادی که می‌خواهند زندگی زناشویی رضایتمند و خوشنود تری داشته باشند، نشان می‌دهد که به کارگیری تئوری انتخاب به جای روانشناسی کنترل بیرونی کمک بزرگی به آنها خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که غالباً از صدماتی که کنترل بیرونی به رابطه ما وارد می‌کند، به اندازه کافی مطلع نیستیم. و همچنین از تئوری انتخاب به عنوان جایگزین روانشناسی کنترل بیرونی و کاربستهای آن دانش زیادی در دسترس عموم مردم نیست. اگر به علت پایداری دوستی‌هایمان دقیق تر نگاه کنیم، به روشنی خواهیم فهمید که دست ویرانگر کنترل بیرونی در تمامی جنبه‌های گوناگون رابطه زناشویی حضور دارد. ولی در دوستی ها چنین چیزی وجود ندارد. بین رابطه دوستی و رابطه زناشویی به طور کلی من سه نوع تفاوت بزرگ را می توانم ببینم. 1. زندگی زناشویی برخلاف رابطه دوستی که رابطه داوطلبانه و آزاد و بر اساس اختیار است، تعهدی قانونی، اخلاقی و معمولا دینی محسوب می شود. از این رو شالوده ازدواج بر کنترل بیرونی بنا شده است. یعنی یک سلسله نیروهای اجباری برنامه ریزی شده تلاش دارند تا رابطه زناشویی را حفظ کنند. اما کاملا روشن است که در کنترل بیرونی تراوت و خوشنودی بسیار اندکی وجود دارد و شاید هم اصلا هیچ خوشنودی در بر نداشته باشد. همانطور که غالباً گفته می شود، خداوند این دو را برای هم آفریده و حتی اگر هیچ رضایتمندی بین آنها وجود نداشته باشد، هیچ کس نمی تواند آنها را از هم جدا کند. من و همسرم کارلین نه با ازدواج مخالفیم و نه با طلاق، بلکه ما مخالف شدید به کارگیری کنترل بیرونی هستیم. چیزی که از نظر ما زندگی‌ها را تخریب می‌کند و زوج‌ها را به سمت طلاق سوق می‌دهد. در رابطه دوستی برخلاف رابطه زناشویی هیچ گونه سوگند تعهد آوری وجود ندارد. رابطه دوستی تنها به لحاظ اخلاقی طرفین را نسبت به هم متعهد می‌کند و هیچ نیروی بیرونی یک دوست را به انجام چیزی که خودش نمی‌خواهد مجبور نمی‌کند. دوستی و رفاقت تنها با رضایت هر دو طرف برای حفظ آن توفیق پایداری پیدا می‌کند. زمانی که رابطه دوستی به هم می‌خورد، همه چیز تمام می‌شود و غالباً هیچ تلاشی برای اعمال کنترل انجام نمی‌گیرد. اما در زمان اختلاف زن و شوهر به روشنی می توان دید که برای حفظ زندگی زناشویی تلاش می شود. اما هر تلاشی نه تنها به حل مشکل کمکی نمی کند، بلکه مشکلات بیشتری را نیز باعث می شود. در ازدواج نزدیکی جسمانی زن و شوهر از ضروریات محسوب می شود. یعنی افراد متأهل باید با یکدیگر در یک مکان زندگی کنند، یا اگر هم به دلایلی از هم جدا باشند باید با همدیگر تماس نزدیک برقرار کنند. ولی دوستان برای حفظ دوستی‌های خود نه لازم است با هم زندگی کنند و نه ضروری است در تماس دائم با یکدیگر باشند. 3. برخلاف قطع رابطه دوستی، قطع رابطه زناشویی پیامدهای ناگوار بسیاری به همراه دارد، مانند نفقه و حمایت از همسر، نگهداری از فرزندان، حق دیدار فرزندان، انزوای اجتماعی یا طرد دینی، قهر و بی‌اعتنایی افراد خانواده و تقسیم شدن اموال. همسرانی که با داشتن تمام گرفتاری‌های ذکر شده باز هم به جدایی اصرار دارند، غالباً به این دلیل است که دیگر نمی‌توانند میزان کنترل بیرونی حاکم بر زندگی مشترک خود را تحمل کنند. ما هرگز مخالف مقررات حقوقی در خصوص طلاق نیستیم، بلکه به دنبال ارائه راه حلی برای دستیابی به یک زندگی زناشویی خوشنود و رضایتمندیم. به طور کلی، مشکلات روانشناختی ناشی از بکارگیری کنترل بیرونی، اعم از کنترل کردن یا کنترل شدن، عبارتند از بیماری‌های روانی، انواع وابستگی‌ها، اعم از وابستگی به مواد یا الکل، خشونت و بدرفتاری با همسر و فرزندان، که این گونه نشانه ها در ازدواج های ناخشنود و ناکام فراوان دیده می شود. چنین مشکلاتی در روابط دوستی بسیار نادر است. در واقع در پیشگیری از ابتلا به مشکلات روانشناختی و اختلالات رفتاری علاوه بر اعضای مشفق و دلسوز خانواده، برخورداری از دوستان صمیمی خوب بیش از هر کس دیگری مؤثر است. بنابراین کنترل بیرونی عامل اصلی تخریب زندگی زناشویی محسوب می شود. تجربه ما چنین نشان می دهد که هرچه از زمان شروع زندگی زناشویی سپری می شود، شانس برخورداری از یک زندگی مشترک خوشنود و رضایتمند کمتر می شود. اگر لاری و شریل تئوری انتخاب را خوب یاد بگیرند و در زندگی مشترک آن را به کار بگیرند، شانس زیادی برای برطرف کردن شرایطی که مأیوس کننده می نامند خواهند داشت. اما اگر لاری و شریل قبل از آنکه زیر یک سقف بروند، یعنی پیش از ازدواج، با آموزش‌های تئوری انتخاب آشنا می‌شدند، هرگز چنین موقعیت مأیوس کننده‌ای را تجربه نمی‌کردند. برای نشان دادن چگونگی به کارگیری مفاهیم تئوری انتخاب از ابتدای یک زندگی مشترک، فصل بعد را به عهده همسرم کارولین می‌گذارم.